بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 7 اکتبر. از نوچوری به روسیه می رویم. تاجیکان می گویند اگر در وطن کار و معاش مناسب فراهم باشد، در جستجوی دو تنگه خود را به کوی غربت نمی اندازند. جسد دو سرباز توجیک رو هنوز در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیدا نکردند. نزدیکان از شیوه جستجو روزی نیستند.
مردایو که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
کوههای درخت به جای سیمچوب و یا چگونه ساکنان در کلوب خودسرانه به خانه هایشان برق میکشند.
مقصد همین سیمچوب بالاتر زنگی یک کودک نزنه نمبرم اولا.
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان حادثه های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت این صحبت ها در الهیدگی و تلفنی انجام شد. با ولادیمیر پوتین اطراف مسئله های مهم بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفته، با تشنجی تشویش آوری وضع در قرغیزستان توجه مخصوص ظاهر کردید. در صحبت با رئیس جمهوری قزاقستان و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان این مسئله ذکر شده است. قرغیزستان پس از اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه شاهد اعتراض های گسترده بوده است. اعتراضگران بکار کردن نتیجه ها و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. تا کنون سروزیر و رئیس پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتند. ولی سورونبای جینبیکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت میکند. او در پیام تاکید کرد که به افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشویند. به گفته رهبر قرغیز هیچ مقام برابر حمایت از صلح و ثبات قدر ندارد. میلیس میرزو احمدوف سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت، روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است. او مردم را به وحدت ملی و جلوگیری از جنگ داخلی دعوت کرد. سرنوشت پروازهای دائمی از روسیه به تاجیکستان همانو از پرسش‌های اساسی بینندگان رادیو آزادی در چند ماه آخر باقی می‌ماند. در برابر آنهایی که منتظر بازگشت به وطن هستند، تعداد دیگری که در تاجیکستان قرار دارند دیگر باره در فکر رفتن به مهاجرت کاری شدند. آنها میگویند می‌خواهند در وطن خود کار کنند، اما چون معاش شایسته نمی‌یابند مجبورند رخت سفر ببندند. بنابر آمارها بیش از 1 میلیون افراد قابل محنت از تاجیکستان نان خود را در روسیه پیدا میکنند. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند. عبدالله سلام، آیا واقعا برای سابق مهاجران توجیک در وطن پیدا کردن کار با معاش مناسب مشکل است؟
سلام. بله، در واقع این را یک نظرسنجی اخیر نیز ثابت کرده است. یک گروه از ساکنان تاجیکستان در نظرخواهی سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که از ناچاری به روسیه می روند، چون در کشور با معاش کم نیز جای کار پیدا نمی کنند. در همین حال کارفرمایان و متخصصان اداره های شغل اهالی برعکس می گویند جای های خالی کار هست، ولی کسبیت کارجویان با طلبات معاصر جوابگو نیست. این پژوهش در ماه ایول و آگوست امسال با پشتیبانی مالی ژاپن و دایر شده است. از جمله در میان کارجویان و مسئولان اداره های بخش شغل، به عباره دیگر خلاصه ساده این نظرسنجی این است که اکثریت گفتند نمیخواهند به مهاجرت رفته غریب و سرسان شوند، بلکه مایل به کار در زادگاه خود هستند. اما در تاجیکستان برای اکثریت جای کار نیست، و یا اگر هم هست، معاشی که به کارمندان پرداخت می شود آنها را قانع نمی کند. این است که یک قسم بزرگ و یا 3/1 افراد قابل محنت از تاجیکستان به مهاجرت کاری می روند. اما یک نکته تازه ای که تحقیقات آشکار کرده است این است که بیش از 50% پرسیده شده ها گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند. به عذاب مهاجرت مهنتی و پایمال شدن حقوقشان هم اشاره کردند. بر علاوه گفتند در شرایط پاندمی پیدا کردن جای کار در روسیه خیلی مشکل شده است.
عبدالله، چون درباره شرایط کار در روسیه گفتیم امروز خو ده ها زنگ و درخواست میگیریم، مثلا خودت هم که مهاجران میپرسند کی روح بوز میشود تا به وطن برگردند. بگو که وضع مهاجران عین زمان در روسیه چی گونه است؟ چون با بازگشتن معلوم است که اکثریت شانسی کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند.
بله شهلو، امکانات بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو کارانتینی شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایت یابی به کرونا ویروس، کارانتین جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جای های کاری خالی خبر میدهند. امروز ها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه های گوناگون روسیه از جای های خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیراً برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانب ها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند.
سپاس عبدالله، من یادآور میشوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته بار دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعه کرده، گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشتی آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشتی پاندمی کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فردا صحبت دیر انتظاری رهبران دو گروه مخالف دولتی تاجیکستان، دودوجان عطاولو و مویدین کبیری را تقدیم میکند. رهبر گروه وطن دور و رهبر پیمان ملی درباره انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان و بخصوص متحد نبودن مخالفان و جنجال های بین همدیگری آنها صحبت میکنند.
برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن دادوجان عطاولا و دیگر روشنفکران تاجیک.
این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از ما نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد.
با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها، آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟
مبایسه تیز و تند دودوجان عطاولو و مویدین کبیری روز 8 اکتبر ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 12:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ozodi.org نشر می شود. هفته گذشته دو مرزبون توجیک در نویه روشان هنگام کوشش نجات یک نوراس از دریای پنج غرق شدند. پدری سیروژین یتیموف، یکی از سربازان فوتیده، در شبکه اجتماعی پیامی نشر نموده در تحقیق مرگ پسرش کمک خواست است. با گفته این نامبرده، نگرانی او از آن منشأ میگیرد که مقامات فقط بعد 4 روز این حادثه ناخوش به نزدیکان سربازان خبر دادند. پدری سیروژین یتیموف از آن گلمند است که نیاتهای مربوطه برای یافتن جسد فرزندان قهرمانشان کوشش کافی به خرج نمیدهند. خود او در خارج بند مانده نتوانسته از سری وقت به وطن برگردد.
مردایو که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
طور این مصاحبه ما اشاره کرد، جسد سوکین نابالغ نویه روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند، روز 30 سپتامبر پیدا کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در صحبت با نزدیکان سربازان غرق شده و مسئولین در دوشنبه به این حادثه روشنی اندازند.
ما روز دوم جمعه سحر همین روز، رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن، آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن ویا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش، یعنی روزی یکم شدگی هست.
نزدیکان سیروجیدین یتیموف، یکی از سربازانی که در رودخانه برتنگ غرق شد، از ناروشنی و معلومات های زید و نقیز در این قضیه نگرانی میکنند. با اطلاع مقامات، سیروجیدین یتیموف و قندیل جان واحیدوف، سربازان قسم مرزبانی، در ناحیه روشان روز 30 سپتامبر با هدف نجات یک خواننده مکتب خود را به دریا پرتافته غرق شدند. مهستی زهورا و خواهری سیروجیدین که باری آخر صبح 28 با او تماس داشت میگوید قرار بود برادرش شرک اینترنت عکس ها از مراسم جمع بستی ادای خدمتش را میفرستاد.
ای همون روز من ردیرم وای شد که چوبا دادر من وای نمیکرد، چوبا باید صورتو را میساد من درای میکرد، چوبا دیگه زنگ نزد و این خیلی بچه نبود.
با گذشت یک هفته از این حادثه سربازان غرق شده درک نیست. مهستی میگوید مادر و تقویش برابر خبردار شدن از حادثه بروشون سفر کردند و او و دیگر نزدیکان چشم براه خبر از برادرند.
ما هر روز زنگ میزنیم، مگه ما خواب نداریم؟ شبا خواب شده نمیتونیم.
مقامات کمیته حالت های اضطراری میگوید جستجوی سربازان غرق شده از جانب نجات دهندگان آنها و ساکنان عادی ادامه دارد.
اون کارهای جستجوی نجات دهی که از جانب نجات دهندگان کمیته حالت فوق‌العاده در یک جایی با مقامات حکومت محلی و از اون جمله مقامات میلیسه همان ادامه دارد، نتیجه خوب به بار نیاوردند، کارها ادامه دارند و متاسفانه این دو جسد همان حال دریافت نشده است.
سیراج‌الدین یتیموفی 22 ساله با گفته نزدیکان دو سال پیش به خدمت حربی سفر بر شده بود و قرار بود روزهای نزدیک به خانه برگردد. مهستی زهورا و خواهر سیراج‌الدین که با چندین سوال در رابطه با مرگ برادرش پاسخ میجوید میگوید سیراج‌الدین خیلی شنواری خوب بود و خبر غرق شدن او برایشان معما باقی میماند.
بینندگان عزیز، ما این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد و شما رو حتما در جریان میگذاریم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان در این ماه از یک بار پایین رفتن حرارت هوا خبر داده است. ساکنان دعوت شده است که برای سردی های زمستان آماده باشند. ساکنان اطراف شهر کولوب نه از خنکی ها بلکه از پیامدی بارشات هراس دارند که سیمچوب های خودساخت فرسوده نزد منزل هایشان فلاکتی را به بار نآورد. این سیمچوب ها از پایه های درختان بنیاد یافته در مسافه خیلی نزدیک به خانه ها گذاشته شده است. محمودجان رحمتزاده موضوع را پیگیری داشت.
پس بودن این ناقل های برق ساکنانی محله چمنزار شهر کلوب را نگران کرده است. این ناقل ها را خودی ساکنان کشیده اند، اما میگوین از دنبود شرایط زورشون به سیمچوب های بلند نمی رسد.
ادم های شرایط ندارن، قینه نمی رایم چی را استرافیل ها می پرسی 120 می اصر 30 سامانت نگه خیم اگرم یک هفته ایچی نخری نان نخری بگوی استرافیل بخاری، مقصد همی سیمچوب بالاتر بزنگی یا کودک نزنه نم برن اولا.
آویزان و بینیزان بودن این ناقل های برق یکونه مشکلی ساکنان منطقه کلوب نیست. ساکنان میگویند بارها برای ایواز کردن سیمچوب های کهنه و فرسوده به مقامات مراجعت کرده اند. منزل منوره بایه و چند سال باز به برق بود. مراجعت هایش برای نصب سیمچوب به نتیجه.
مستلبر رفت تای خانه شان دختر جان مومش دو دوارد دو دو کرد. ایچ که سویتش نداد. بعد رفت مراجعت کردم اون کلونو دا. بعد کلونو اومده. سویتش دادن نمیم شب یک لامپچکا قطی سویت گرفته گیم.
برخی از سیمچوب های از دوران شوروی بازمانده زیر برف و باران گزن یافته اند. قامت بعضیش هم خم شده است. مقامات میگوید این حال در ایواز کردنی همه سیمچوب ها دست کوتاهند.
پویه های خطوی برخی 6-10 کلو که خیلی خواف وجود دارد این بسیار کم باید ممکن 5 پویز هم تشکیل نکنند. ای همه مشکلی پویه های خطوی برخی 9-4 کلو این خفای کوچه ها در خفای خونه ها دستند. اصلا همین هم که همین همون سالوی هفتود ایوارسیدگی نیستن اکثریت.
با گفته مقامات در منطقه کلوب حدود 28 هزار سیمچوب های فرسوده وجود دارد. سال گذشته شبکه های برق منطقه کلوب نزدیک هزار پایه را از شرکت های پایه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته ایواز کرده است. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب ها را ایواز میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط به جای سیمچوب از پایه های درختان استفاده میبرند. ساکنان میگویند بارها شایدی افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پویه های فرسوده شده اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، رادیو آزادی رو پیوسته پیگیری کنید. من باشد برنامه امروز رو به پایان میرسونم. اخبار از این بیشتر رو چون همیشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما از اون رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود رو ایجاد کنید و خود رو نگه دارید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 7 اکتبر با پرزیدنت های روسیه، ازبکستان و قزاقستان صحبت های جداگانه تلفنی داشته است. بر اساس خبرهای دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، حادثه های قرغیزستان یکی از موضوع های اساسی گفتگوهای امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین، شوکت میرزیوف و قاسم جمرت توقیف بوده است. منبع میگوید که جانب ها در این تماس های تلفنی تاکید کردند که بحرانی پیش آمده در قرغیزستان، هر چی زودتر از راهی گفتگو حل شود. میلیس میرزاکماتوف، سابق شهردار اوش، روز 7 اکتبر به این شهر برگشت و در مراجعت به طرفدارانش گفت که قرغیزستان در حالت بسیار خطرناک قرار دارد. بعد اعتراض مخالفان و مردم از نتایج انتخابات 4 اکتبر قرغیزستان که به باور آنها به فایده حزب رو به حکومت تقلب شده است، در بیشکک و دیگر شهرهای کلان خشونت ها سر زد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که میرزاکماتوف از ترکیه به اوش وارد شد و همان زمان نزد هزارها طرفدارانش به میدان مرکزی رفت. او خطاب به جمع آمدگان دعوت کرد که وحدت ملی را حفظ کنند و به همه تلاش های گروه های گوناگون برای به جنگ شهروندی کشیدن کشور مقاومت نشان دهند. کمیسیون انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر بعد یک شب آن روز اعتراض هایی که به خشونت پیچید، نتیجه های انتخابات پارلمانی را بیکار کرد و گفت که انتخابات نو برگزار می شود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دانشمند فرانسوی امانوئل شارپنتیه و محقق آمریکایی جنیفر دودنا برنده های امسالی جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. گوران هانسون، دبیر کل اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا، روز 7 اکتبر در استکهلم چنین گفت:
اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا امروز قرار کرد که جایزه سال 2020 در بخش کیمیا را مشترکاً با امانوئل شارپنتیه و جنیفر دودنا برای کار در سمت تحریر گنوم تقدیم بکند.
اکادمی علم ها گفت که این کشفیات بسیار مهم است، اما اگر آنها در باره کارهای باطنی حیات معلومات پیدا کنند، محققان باید ген های حجره ها را تغییر دهند، ولی این کار به قول محققان وقت طلب میکند. شارپنتیه فرانسوی و دودنه آمریکایی 6 و 7 زنانه هستند که به جایزه نوبل در بخش کیمیا مشرف شدند. دادستانی کل آذربایجان میگوید روز 6 اکتبر در حالی که درگیری های نیروهای ارمنستان و آذربایجان در گرد و اطراف منطقه قره‌باغ کوهی ادامه داشت، یک لوله انتقال نفت هدف قرار گرفت. بخش آذری رادیوی آزادی از قول دفتر مطبوعات دادستانی کل آذربایجان میگوید لوله نفت باکو تفلیس جیهون که از ناحیه یولخ میگذرد هدف مشق قرار گرفت. همین منبع افزود که کوشش تخریب نمودن لوله که یک عنصر مهم امنیت انرژتیکی اروپا میباشد، ساعت 9 شام 6 اکتبر به وقوع پیوست. در این حادثه یک فرد ملکی به هلاکت رسید. در همین حال وزارت دفاع ارمنستان میگوید 6 اکتبر مرکز منطقه قره‌باغ کوهی شهر استپانکرت مورد مشکباران قرار گرفت. نیکول پاشنیان، سروزیر ارمنستان، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت پشتیبانی کامل ترکیه آذربایجان را به ادامه ماجرا تشویق میکند. با گفته او بدون دستگیری ترکیه این جنجال شروع نمیشد. منعقد کرمل الکسی نوالنی با اتحاد اروپا اشاره کرد که نسبت اولیگارخوی روسی که به کرمل نزدیک هستند از شیوه قاطعه تر کار گرفته آنها را نگذارند به خاک اتحاد اروپا وارد شوند. نوالنی که بعد انجام مهلت تبابتش در بیمارخانه برلین دوره احیاگری را در آلمان پشت سر میکند، روز 7 اکتبر در مصاحبه با نشریه ملی بیلد گفت تحریم علیه تمام کشور نتیجه نمیدهد. و گفت موثرترین راه جاری کردن منعی ورود و مسدود کردن دارایی های شخصیت های می باشد که از این رژیم فایده می بینند. او گفت باید الیگارخ و مقامات بلند پایه نزدیکترین افراد اطراف پرزیدنت ولادیمیر پوتین موردی هدف قرار بگیرند. در آلمان روز 7 اکتبر مرافع دادگاهی مربوط به کشتار یک سابق فرمانده چچن تبار در برلین که احتمالاً با سپارش مسکو رخ داده است شروع شد. مقامات آلمانی میگویند شخصی با نام وادیم کا یا وادیم اس که در مطبوعات او را وادیم کراسیکوف مینامند در حادثه روز 23 آوگوست سال گذشته در کشتار شهروند گرجستان تورنیک کی 40 ساله گناهکار میشود. مطبوعات آلمانی قربانی را با نام زلیم خان تورنیک خانگوشویلی معرفی کرده است. بر اساس عیبنامه مقامات تفتیشاتی آلمان و دیمکای 55 ساله یک اجرا کننده فرمایش ساختارهای دولتی حکومت مرکزی روسیه می باشد. خانگوشویلی یک مرد چچن تبار شهروند گرجستان بود و در هیئت نیروهای روسیه در چچنستان جنگیده است. بعد فرارش به آلمان در سال 2016 که آنجا پناهندگی گرفته بود، خانگوشویلی چندین بار مورد سوی قصد قرار گرفت. مفتشان آلمانی گفتند که در این جنایت پی روسیه دیده می شود. قبلا سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف اتهام دخالت روسیه را در کشتار برلین کاملا بی اساس نامیده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در قرقیزستان روز 7 اکتبر نمایش های نوی جمعیتی شروع شد. این در حال است که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در پس منظر اتهام تقلب و خرید و فروش شدن آوازها بیکار شد و نخست وزیر و دیگر مقام های کلان حکومتی به استعفا رفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز چهارشنبه هزارها اعتراضگران در مقابل بینای حکومت و میدان مرکزی الاتاو در شهر بیشکک تجمع کرده با تشکیل حکومت نو از حساب سیاستمداران پاک دعوت به عمل آوردند. در میان طلبهای اعتراضگران به مقام نخست وزیر انتصاب شدن تیلک توکتوگزیف صدا داد. این در حالی است که پارلمان روز 6 اکتبر پیشنهاد کرد که به این مقام صادر جعفرف سیاستمدار از زندان آزاد شده تعیین شود. مطبوعات قرقیزستان گفت که تصمیم پیشبری جعفرف یک گروهی مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه که آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. جعفرف مجبور شد از در پشت فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است، روز 7 اکتبر گفت که حکومت جعفرف را اعتراف نمی کند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده می کند. در حالی که حوادث اخیر در قرقیزستان خیلی تند تغییر می‌یابد، بی‌بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در این کشور دو پرزیدنت از قدرت برکنار شدند. روسیه که یک متفقی دیرینه قرقیزستان است، از اعتراض‌هایی در تمام کشور پهن شده اظهار نگرانی کرده است. در خاک قرقیزستان که همچنان با چین مرز مشترک دارد، پایگاه نظامی هوایی روسیه جایگیر است. اعتراض و بی‌نظمی ها همان زمان شروع شد که کمیسیون انتخاباتی روز 5 اکتبر اعلان کرد که در انتخابات روز یکشنبه 4 حزب رو به حکومت برنده شده است. هزارها نفر همان زمان به کوچه های بیشکک و دیگر شهرهای کلان برآمدند و از تقلب و خرید و فروش شدن آوازها لب کشادند. ناظران بین‌المللی انتخابات هم گفتند که این مسئله مورد نگرانی آنها می باشد. در جریان زد و خورد اعتراضگران با پلیس یک جوان 19 ساله کشته شد و صدها نفر مجروح گردیدند. اعتراضگران روز 7 اکتبر گفتند که آنها از سازمانهای جوانان نمایندگی میکنند و طلبشان این است که سیاستمداران قدیمی فساد زده از حکومت در کنار بیستند. قدیمی ها باید بیروند، ندا میکردند اعتراضگران. رهبری حزب مخالف آتمکان جنر آقایف در صحبت با رادیو آزادی روز 7 اکتبر گفت که جلسه شب گذشته که در مهمانخانه برگزار شد وکیلان را جمع کرد که با پرزیدنت سارانبای جینبکوف نزدیک هستند و هدف آنها در قدرت نگاه داشتنی جینبکوف میباشد. زمنان مکانی بود و باش جینبکوف اینک دو روز است که نامعلوم باقی میماند. شورای هماهنگساز نامزدی عبدالدایف و جعفرف را که تا دو روز پیش بر اساس اتهام گروگانگیری مهلت طولانی زندان را پشت سر کرده از جانب اعتراضگران آزاد شدند رد کرد. آقایف گفت که خواست آنها این است که به مقام رئیس پارلمان و نخست وزیر از حساب آدمان عادی مردان و زنانی با انصاف انتخاب شوند. در سراسر کشور بسیار مقامداران از وظیفه کنار رفته و یا مجبور شدند استعفا بدهند. در بیشکک و اوش در دو روز گذشته شهردارانی نو سری کار آمدند. عین زمان مبارزه های حزب های سیاسی برای آن که چه کسی در حکومت ها به کار می آید ادامه دارد. در بسیار حالت ها معلوم نیست که رهبران نو بر اساس کدام قرار و صلاحیت ها سری کار آمدند. ملیس میرزکماتوف سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت، روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش حاضر شد و گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است و مردم را به وحدت ملی و راه ندادن به جنگ داخلی دعوت کرد. او اینچنین گفت که انتخابات خیلی افلاس گذشت و به پارلمان باید شخصانی شایسته راه داده شود. در همین حال چند حزب اپوزیسیونی مکن انتیمگی، چون غزات، یمن نورو، آردا و رفارما روز 7 اکتبر اعلان کردند که یک شورای نو را با نام شورای مردمی هماهنگساز تأسیس می دهند. معاون وزیر امور داخلی الماس آرازالیف روز 7 اکتبر گفت که پلیس بیشکک وضع را نظارت می کند و اجرا کننده وظیفه وزیر داخلی کورسن اسانوف همچون کمیندنتی مسئول تأمین ترتیبات و قانون در پایتخت ایفای وظیفه می کند. در همین حال برخی گزارش های مطبوعاتی خبر دادند که روز 7 اکتبر نفران ناشناس تلاش کردند به دفتر شرکت کانادایی تیلوبراری قمتار وارد شوند. یک روز پیش از این چند کانکان درباره حمله به دفترهای کاری و تأسیساتشان خبر دادند. قمتار شرکت عظیم تیلوبراری بوده، مالکش شرکت کانادایی سنترا گولد می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک گروه خاص سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است سرنوشت آنهایی را که در زمان جنگ داخلی بی‌نام و نشان شدند معلوم کند و بازمانده های جسد آنها را به عزیزانشان برگرداند. به گفته کارشناسان گروه در صورت این کار حکومت تاجیکستان می تواند زخم های عمیق باقی مانده از جنگ ویرانگر را که نادیده گرفته شدند شفا بخشد. من میرزا نبی خلیق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گزارش گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی اجباری و یا غیر اختیاری آخر ماه سپتامبر امسال در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. در آن آمده است با گذشت 20 سال از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان برای رسیدگی به نقض حقوق از جمله ناپدیدشوی اجباری دست به کار نشدند. نمایندگان تاجیکستان در پاسخ رسمی به شورای حقوق بشر گفتند که چنین خلاصه درست نیست و حکومت تاجیکستان تمام چاره های ضروری را می اندیشد که این جنایت ها را آشکار نماید و گناهکاران را به جوابگری جنایی بکشد. در جنگ داخلی که سال 1992 بین نیروهای حکومتی و مخالفین دولت آغاز یافت و سال 1997 به پایان رسید، بیشتر از 50,000 نفر کشته، صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. مؤلفان گزارش گفتند هنوز هم دیر نشده است که حکومت تاجیکستان با مشورت با طرف‌های داخل سیاستی فراگیر برای رسیدگی به قانون‌شکنی‌ها از جمله ناپدیدشوی مجبوری از تمام طرف‌ها را تهیه، پیشنهاد و عملی کند. به حکومت توصیه دادند که هرچه زودتر جایهای دفن افراد ناپدید شده را معین کند و باقی مانده های آنهایی را که می‌یابند هویتشان را معلوم کرده به عزیزانشان برگردانند. برای همین کارشناسان سازمان ملل خواستند که یک فهرست مخصوص نام ناپدید شدگان در زمان جنگ را تأسیس دهد و امکان فراهم آورد خویشاوندان چنین افراد ناترسیده سراغ عزیزان خود را بگیرند. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در ژنو گفته است که توصیه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را بودن و قتل کردن افرادی که طرفهای درگیر مخالف حکومت و یا طرفدار حکومت می شماریدن زیاد بود و جسد بعضی از این افراد تا حال یافت نشدند. یکی از مؤلفان این گزارش رادیوی آزادی جوانی را می داند که در آن زمان برای جنگ بر ضد نیروهای اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک جلب شد و دیگر بر نگشت. مادر او نیز تا آخر عمر پسری تقریبا 24 سالش را جستجو می کرد و با حسرت دیداری او درگذشت. گزارش مذکور هیئت کارشناسان گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی مجبوری بعد سفر به تاجیکستان در تابستان سال 2019 تهیه کرده است. در گزارش با استقبال از آمادگی حکومت برای قبول قبولی کارشناسان همچنین گفته شده است که در تاجیکستان سعی میکنند جنایت‌های زمان جنگ را نادیده بگیرند. اما جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در شهر ژنو در جلسه شورای حقوق بشر گفت حکومت در این سالها سعی کرده است سرنوشت افراد ناپدید شده را معلوم کند. وی روز 21 سپتامبر در نشست شورا گفت بنا به معلومات موجود از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان 7 نفر ناپدید شدند. او از عین الدین صادقوف، قادرشاه مستانشایف، شکرشاه میرزاشایف، محمد رحیم، محمد رضا بیکوف، رضا علی عجیف و نعیم جان نعیم خانوف نام برد که سه نفری آنها را افراد ناشناس کشته و زیر خاک کردند. به گفته جمشید حمیدوف تا کنون پرونده مذکور بسته نشده است و جستجوی عاملان جنایت ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل همچنین از آن گفتند که حکومت تاجیکستان یکی از طرفهای مخالفت در زمان جنگ داخلی حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. در خلاصه گزارش آمده است بدگویی در حق هر کسی که به مخالفان رابطه دارد و یا هر کسی که میخواد سکوت را بشکند و درباره گذشته صحبت کند با پیشرفت تاجیکستان خلل میرساند. جمشید حمیدوف ضمن سخنرانی در شورای حقوق بشری سازمان ملل دیگر بار موقع حکومت تاجیکستان را تکرار کرد و میگوید حزب نهضت اسلامی یک سازمان تروریستی است و در حادثه به گفته مقامات آشوب نافرجام سال 2015 دست دارد که در نتیجه آن 50 کارمند مقامات نظامی کشته شدند. حزب نهضت اسلامی تمام ایده ها را درباره نقش داشتن در این حادثه رد می کند و می گوید حکومت با همین بهانه این حزب مخالف دولت را از صحنه سیاسی دور کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاوتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
یک پژوهش در تاجیکستان نشان داده است که اکثر پروسیده شدگان با معاش کم کار کردن در کشور را از مهاجرت مهنتی در روسیه برتری دادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. پژوهش با کمک حکومت ژاپن از سوی سازمان بین المللی مهاجرت میانی کارجان از جمله زنان و مسئولین اداره های بخش شغل در ماه های ایول آوگوست انجام یافته است. ملکه یاربابایوا کارشناس سازمان بین المللی مهاجرت در صحبت به رادیو آزادی گفت پژوهش میانی ساکنان شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور گذرانیده شده است. او تاکید نمود که بیشتر از 50% پرسیده شدگان گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند و این را بهتر از مهاجرت مهنتی میدانند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک بوده، حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کار و اقامت میکنند. گسترش بیماری همگیر هزارها مهاجر تاجیک را در روسیه بیکار گذاشت. آنها به سبب آنکه در روسیه پولی پاتنت و انداز میسپارند و در خانه اجاره میایستند، ناچار به وطن برگشتند. با خروج ویروس نو بیش از 6 ماه میشود پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه قطع گردیده است و رواها تنها طریق رئیس‌های چارتری صورت میگیرد. خورشید یک مهاجر مهنتی که با تازگی از روسیه به تاجیکستان برگشته است میگوید در صورت باز شدن راهها این شب روز نیتی رفتن به روسیه را ندارد، زیرا فعلا کار یافتن دشوارتر و در پی خروج کرونا ویروس سنجش و بازپرسی‌های مقامات این کشور زیاد شده است. در همین حال برخی کارجویان میگویند با وجود سرایت کرونا ویروس و مشکل دسترسی به کار در روسیه منتظر باز شدن راه ها هستند تا برای تامین روزگار و مهاجرت مهنتی به این کشور روند. ماه گذشته در پی نشر خبری پروازهای مخصوص برای دانشجویان تاجیک دانشگاه های خارجی از دوشنبه به شهر مینسک بعضی از ساکنان با دکان های بلیت فروشی آمده تلاشی از طریق بلاروس به روسیه رفتن را کردند. به گفته ملکه یاربابایوا و کارشناس سازمان بین المللی مهاجرت در پژوهش اکثر جوانان قید کردند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس مهاجرت مهنتی را به روسیه همچون چاره نو ноилоҷӣ меҳисобанд. Бозгашти ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик дар замони пандемияи коронавирус аз Русия ба ватан якбора сафи корҷиёнро бештар ва вазъи молии хонаводаи онҳоро бадтар намуд. Дар пажӯҳиш онҳое ки гуфтанд таъсири пандемияро зиёд эҳсос намуданд, афродианд ки манбаи даромадашон аз интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ бастагӣ дорад. Дар тоҷикистон дар шароити пандемияи коронавирус шикояти корҷиён аз дастрасӣ ба кор бештар садо медиҳад. Ин дар ҳолест ки дар пажӯҳиш корфармоёну мутахассисони идораҳои шуғли аҳолӣ гуфтанд, дар кишвар ҷойҳои кори холӣ аст, вале сатҳи касбии корҷиён ба талаботи муосир ҷавобгӯй нест. Аммо Малика Ёрбобоева, ки таҷрибаи омӯзиши бозори меҳнатро дорад, мегӯяд ҷойҳои кори холие ки сохторҳои шуғли аҳолӣ пешниҳод мекунанд, кофӣ набуда, ҳаҷми маош ва шароити кор низ на ҳамеша ба талаботу интизориҳои ҷавонон мувофиқ аст.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон дода истодааст, ки дар оянда рушди шуғли масофавӣ дар назар аст. Барои мисол, компанияҳои бузурги ҷаҳонӣ аллакай таҷрибаи ташкили марказҳои хизматрасонии махсус ва монанди кол-центрҳо дар давлатҳои Осиё аллакай ташкил карда буданд якчанд сол пеш. Тоҷикистон ҳам бояд ин гуна фаъолиятҳоро пешбинӣ намояд.
Баъзе таҳлилгарон мегӯянд, афзоиши бекорӣ дар пайи хуруҷи COVID-19 бори дигар пойбандии иқтисоди тоҷикистонро аз хориҷа нишон дод ва яке аз роҳҳои ҳалли мушкил ташкили корхонаҳо ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои нави корист.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
маркази гарминдиҳиву барқии шаҳри Душанбе ба фаъолият оғоз кард. мақомот ҳушдор медиҳанд, ки имсол сардиҳо барвақт фаро расиданд, ки дар 20 соли ахир бесобиқа мебошад. тағйирёбии иқлим сабаби дигари ин амр унвон мешавад. ҷузъиёти ин мавзӯъро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. сокинони маркази шаҳри Душанбе аз тирезаҳои худ берун шудани дуд аз мурии бузурги маркази гарминдиҳиву барқии пойтахти тоҷикистонро мушоҳида карданд. дар солҳои қаблӣ ин марказ аз миёнаҳои моҳи ноябр ба интиқоли гармӣ ва нерӯи барқ ба манзили сокинон машғул мешуд. нозирҷон ёдгорӣ, сухангӯи ширкати барқи тоҷик, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ки фарорасии сард боис шудааст ки ин марказ ба фаъолият шурӯъ кунад.
ҳозир 5 мегават барқ дода мешавад, баъд як рӯз ба 105 мегават расонда мешавад. тесоли шабонарӯзӣ ин барои таъмини шаҳри Душанбе бо барқ ва ба ин васила сарфари барқ дар тамоми ҷумҳурӣ кӯмак мекунад.
Ҷамила Байдуллоева, як масъули маркази ҳавошиносии тоҷикистон, мегӯяд, ки имсол барвақт фаро расидани фасли сардиё дар кишвар дар 20 соли ахир бесобиқа будааст. ба гуфтаи вай, ҳарчанд фасли тирамо фаро расидааст, аммо маъмулан моҳи сентябр идомаи фасли тобистон дониста мешавад.
асосан моҳи сентябр гарм аст, лекин чале ки медонем сентябр хушаи ҳавои сарде ки аз тарафи Сибир, аз тарафи Урал ба ҷумҳури мо дохил мегардад, боиси пашшавии ҳарус ҳаво дар моҳи сентябр гардид.
ин дар ҳолест ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании тоҷикистон аз ду рӯз қабл ҳушдор дод ки фарорасии сардиҳои барвақтӣ ба талафоти ҳосили кишоварзон мунҷар хоҳад шуд. умеда юсуфӣ, сухангӯи ин ниҳод, аз номи кумита аз кишоварзон даъват кард ки ҳосили боқимондаро сариан ҷамъоварӣ кунанд ё ба ҳифзи он аз сардиҳо иқдоми рӯи даст бигиранд.
агар ҳозир мо ҳосилаш ҷамъоварӣ накунад, яке дар ноҳияи лахш дар минтақаи рашт дар худи бадахшон агар ҳозир ҳамин ҳосилро дар вақташ ҷамъоварӣ накунанд, хавфи хунук шудани онҳо ҳаст. барои ҳамин мо ҳушдор дода истодаем ки аз ҳамин ҳамашро бояд ки гиранд. тағйироти иқлим аз манашо наяпурсад.
умеда юсуфӣ афзуд ки соли 2017 дар аввали моҳи ноябр дар тоҷикистон боридани барфи аввал мушоҳида шуда буд. ҳоло бошад ба иттилои вай, ҳавошиносони Узбекистон хабар доданд ки дар ҳафтаи ҷорӣ در منطقه های که این کشور باریدن برف در نظر است. به اعتقاد خانم یوسفی، تاجیکستان با ازبکستان هم مرز است و باریدن برف در تاجیکستان نیز از احتمال دور نیست. این کمیته هشدار داده است که در روزهای نزدیک در منطقه های نزدیک کوهی کشور نیز حرارت هوا شبانه تا 4 درجه سرد خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران اولین فینالیست لیگ قهرمانان آسیا شد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. اشتراک کنندگان فینال لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران که در بازی نیمه نهایی تیم النصر عربستان سعودی را مغلوب کرد، به فینال لیگ قهرمانان AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید و از روی سلسله پنالتی باشگاه ایران با حساب 5-3 پیروز شد. همکنون تیم پرسپولیس در بازی نهایی لیگ قهرمان های AFC با غالب منطقه شرقی مسابقه که هنوز معین نشده است وامی خورد. بازی نهایی 19 دکبر سال روان دایر می گردد. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی سرمربی الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 که از 2 تا 13 دکبر در کویت دایر می گردد شروع کرد. با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 10 اکتبر ادامه می‌یابد، 18 نفر، 3 دروازه‌بان و 15 بازیگری میدانی دعوت شدند. یادآور می‌شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می‌بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می‌شد، به علت پاندمی کووید 19 موقوف گذاشته شد. مسابقه از 2 تا 13 دکبر در کویت برپا می‌گردد. منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی فوتزال آسیا در کویت، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان که از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 در لیتوا دایر می‌گردد، مشرف می‌شود. حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک بار در 2 جام آسیا این شانس می شود با جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خوان با اونجا روان با جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
و خبری آخرین، دسته سارو کمپانی دوشنبه که در بازی سومی دور نیمه نهایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم مهاجر دوشنبه با حساب 3-0 غالب آمد، به فینال راه پیدا کرد. رقیب سارو کمپانی در فینال دسته سپر خوجند می باشد. تیم های مهاجر دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن برای جای سوم تلاش خواهند کرد. باید گفت که فینال و بازی برای جای سومی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان از سلسله بازی ها تا 3 غلبه عبارت است. 2 بازی اول دور نهایی در شهر خوجند، بازی اول برای جای سوم در شهر دوشنبه برگزار می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на 2 языках, таджикском и русском.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمند برنامه مهمانی آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در معرکه انتخاباتی با همه این نامزدها مصاحبه‌های جداگانه انجام دادند. با این هدف رادیوی آزادی در نیمه های ماه سپتامبر به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون نیز با نامه مراجعت نمود تا چنین مصاحبه برگزار گردد. تا حالا به این نامه پاسخ دادن نشده است. در این بین یکی از سروران حزب حاکم خلقی دموکراتی با روزنامه‌نگار مستقل رجبی میرزا درباره نامزدی این حزب مصاحبه مفصل داد. حالا مصاحبه را با خیرنیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بشنوید.
سال اولین ما در مورد آن است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با چی دلیل باور دارد که نامزدی آنها در انتخابات پیشرو غالب می‌آید.
واقعا هم در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وکیلان عبدالله از پیشبری رئیس معظم حزب ما با حیث نامزد به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. یک مرامی و هماهنگی وکیلان در این مسئله از آن سرچشمه میگیرد که ما همگان مطمئنیم که پیشوای ما یگانه نامزدی هم که از جانب خلق اعتراف و جانبداری میشود. و دیگر وابسته به سوال شما که با چی دلیل به آن باور داریم که نامزد ما حتما در انتخابات به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهند شد. سراول با اندیشه من محبوبیت همگانی است که پیشوای ملت ما را در تخت و مسند دلها نشانده است. پیداست که با هیچ راه و طریق مصنوعی کسی نمیتواند مایه محبت و محبوبیت جامعه گردد. برشمردن آن کارهای عظیم و وسعتمندی که با راهبری پیشوای معظم ملت طول این همه سالها سامان بخشیده شدن از امکان مدار و توان ما بیرون است. یکی از مهمترین آنها را یاد رست شویم، این تأمین یک پارچگی تاجیکستان است که در دوران جنگ شهروندی مواجه با محشلی و پراکندگی بود. ببینید در زمینه یک دولت مفلس و فلج بنیاد کردن دولت توانا و صاحب استقلال، فراهم آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد بزرگترین انشاءات های عصر، راه ها، نقب ها که تصور ناپذیر بود در تاریخ ملت تاجیک سابقه ندارد.
خدمت هایی که شما از جانب امام رحمان بوده بگفتگان می دانیم که مثلا امام رحمان یک دولت جنگ زده، یک دولت پراکنده را متعیب کرد. اساس های اصلی یک دولت در زمان رهبری یک سیاست مدار جوان و به تجربه گذاشته شد. در این برابر مثلا دوستانون که در ظرف 29 سال یک مکتبی قوی سیاسی را اونطور که جانب دارانی پریزیدنت میگویند با وجود دارد و همچنین عنوانی پیشوای ملت را به خود کسب کرد. یعنی گفتن ممکن است که این 29 سال خیلی از نیروی امام رحمان را به خود گرفت و حتما عامل 30 سالی در میان میاد که نمیتواند بر توانمندی های انسان به تاثیر بفرستد. پس برای چی مثلا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فکر نمیکرد که شاید وقتی استراحت اون کس رسید از این نفر دیگر یا نامزد شد؟
اگر به تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تو سال 2020 سروری همین کشور را به عهده داشت در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو آزلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در سن و سال سرور دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیزی ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است. فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشن. شما درباره توانمندی های نامزد ما سوال کردید. طول چند ساله که با جناب عالی مرا افتخار همکاری دست داده است، باری هم ندیدم که فارغ از کارهای مهم دولتی با فکر فراغ و رفاه خود باشن. جسارت پیشوای ملت ما برای نسل امروز و فردا میتواند آینه عبرت باشد. ببینید اگر چند سال قبل به خاطر تأمین صلح و امنیت در کشور و برگرداندن گریزگان به منطقه های خیلی خطرناک و درگیر سفر انجام می دادن، امروز ناوبسته از تهدید پاندمی بیماری سرایتی کرونا ویروس که تمام جهان را به زانو زده است و منطقه های کشور با سفر کاری تشریف می آورند و بدون ترس و بیم و سرایت شدن با مردم ارتباط پیوسته و مستقیم دارند.
به هر صورت بهتر نبود که این نوبت به جوانان داده شود؟
پیشوای ملت ما به نیرو، دانش و معرفت جوانان همیشه ارج می گذارند و پیوسته تلاش می ورزند که به نهادهای حکومتی جوانانی که نظر و اندیشه تازه دارند جلب کرده شوند. از این لحاظ ما می توانیم با آینده تقدیر دولت و ملت خودمون خوشبین باشیم.
معلوم است که مثلا جناب امام رحمان یکی از اولین شعارهاش بود من با شما صلح می آورم. ما واقعا شاهد یک صلح گردیم همراه با مخالفینش. صلح نامه استقلال صلح بسته شد در سال 97 و سپس برنامه‌ای استراتژی پیشنهاد کردن. آیا فکر میکنید این برنامه تا کجا عملی شدن؟
در این زمینه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یک تحلیل گسترده انجام داد که در گزارش معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم عبدالجبار عبدالقهار در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صدا داد و در نشریه مرکزی حزب ما منبر خلق نیز نشر شد. تنها همین نکته رو میخواهم تاکید نمایم که اجرای برنامه های استراتژی رشد کشور نوابسته از مرکبی سیاسی و اقتصادی جهان از انتظاری های نقشوی و مراتب بیشتر بود و شما میتوانید و تحلیل هایی که در بالا ذکرش رفت مراجعه کنید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادآور می‌شویم شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. با سوال‌های خبرنگار مستقل رجب میرزا، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیری نسا یوسفی پاسخ می‌دهد.
آیا کدام کارهای ما تمام امام رحمان باقی مانده است که می‌خواهد آنها را تا آخر رساند؟
اصلا چنین پنداشتن که رشد و ترقیات کشور و یا فعالیت رهبر یک دولت مرحله معینی باید انجام می‌یابد و گمان من اشتباه است. دوام دادن و یا قطع کردن فعالیت رهبر یک دولت از کنستیتوسی کشور و انتخاب مردم وابسته است. تا لحظه ای که جامعه و خلق با سروری کشورش باوری و دستگیری می کند، پریزیدنت کشور وظیفه دار است که رسالت خود را ادامه دهد. به فکر من زیاد با سینوسول با این نکته ظاهری مواجه شدن درست نیست، زیرا انسان های نابغه بیرون از مساحت وقت و فضا امکانات معنوی گسترده دارند که باید با نفع خلایق برای رعیت استفاده شود.
چرا نامزدی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران کنارگیری میکند؟
رهبر دولت بارها با جامعه ژورنالیستی کشور ملاقات های سودمند انجام دادن. مثلا همین گناه ملاقات گسترده با کارمندان وسایط اخبار عامه که از تمام گوشه و کنار کشور اشتراک داشتن ماه دکبر سال 2009 صورت گرفته بود. همین گناه ملاقات بوز با کارمندان وسایط اخبار با مناسبت صدسالگی مطبوعات تاجیک برگزار شد که با روزنامه‌نگاران خصوصی را با اردن و میدال ها و توفه های خاطرمان قدر کردن. همچنین ماه فوریه سال 2019 ملاقات رهبر دولت با جامعه ژورنالیستی کشور صورت گرفت. در آن مشکلات صحه بررسی و مورد محاکمه قرار گرفته شد. در دایره این و دیگر ملاقات ها روزنامه گران خصوصی و رهبر دولت سوال‌های زیاد دادند و پاسخ هم گرفتند. توجه پیشگوی معظم کشور و جامعه ژورنالیستی کشور و رشد صحا خیلی نظرس است. روزنامه‌نگاران خصوصی نه تنها با جلسه ها و همایش هایی که با پیشگوی ملت صورت میگیرد دعوت میشوند، بلکه در سفرهای مهم و کشورهای خارجی ایشان را همراهی میکنند.
بعض از نیروهای سیاسی مخالفی حزب خلق دموکراتی کردستان از جمله حزب دموکرات و سوسیالیست با این نظرم که وابسته به وضع فعلی اقتصادی دنیا بعض جمله تاجیکستان بهتر میشد که مثلا امتیازهای برخی از شرکتها مثل IRS و تراز بیکار کرده شود. مثلا حزب خلق دموکراتی کردستان در این باره چی نظر دارد؟ آیا از اونها جون بوده میکند یا
با اندیشه من اگر هر قدر فضای سرمایه گذاری آزاد باشد و به شرکت های داخلی و خارجی امتیاز بیشتری داده شود، همان قدر اقتصادیات کشور رشد میکند. این اصول در دولت های مترقی جهان علاقه تجربه شده است و در برنامه حزبی ما نیز برای رشد صاحبکاری بندی علاهیده موجود است که هدف آن آسان و ساده کردن فعالیت در این سمت است. ما جانبدار راهاندازی رقابت سالم و با امتیاز فرا گرفتن تعداد بیشتری صاحبکاران وطنی هستیم.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید علاوه‌تن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 7590 کیلوهرتز برابر با 39 متر و 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موج های 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. ozodi.org. در برنامه مهمان آزادی صحبت خیرنیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی را شنیدید که به نمایندگی از نامزدی پرزیدنت امام علی رحمان صحبت میکرد. خدا نگهبان.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خور از بغشی ها بر دل ندیدی شهدی ساده با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی
در از خون از بغشی ها بر دل نوی
عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگ خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 7 اکتبر. از نوچوری به روسیه میرویم. تاجیکان میگویند اگر در وطن کار و معاش مناسب فراهم باشد در جستجوی دو تنگه خود را به کوی غربت نمیاندازند. جسد دو سرباز توجیک رو هنوز در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیدا نکردند. نزدیکان از شیوه جستجو روزی نیستند.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
کوه‌های درخت به جای سیمچوب و یا چگونه ساکنان در کلوب خودسرانه به خانه هایشان برق میکشند.
مقصد همین سیمچوب بالاتر رنگی یک کودک نزنه نم برم اولاد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان حادثه های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت این صحبت ها در علاهیدگی و تلفنی انجام شد. با ولادیمیر پوتین اطراف مسئله های مهم بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفته، با تشنج تشویش‌آوری وضع در قرغیزستان توجه مخصوص ظاهر کردید. در صحبت با رئیس جمهوری قزاقستان و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان این مسئله ذکر شده است. قرغیزستان پس از اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه شاهد اعتراض های گسترده بوده است. اعتراضگران بکار کردن نتیجه ها و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. تاکنون سروزیر و رئیس پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتند. ولی سورونبوی جینبکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت میکند. او در پیام تاکید کرد که با افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشویند. به گفته رهبر قرغیز هیچ مقام برابری حمایت از صلح و ثبات قدر ندارد. میلیس میرزو احمدوف سابق شهرداری اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت، روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است. او مردم را به وحدت ملی و جلوگیری از جنگ داخلی دعوت کرد. سرنوشت پروازهای دائمی از روسیه به تاجیکستان همانو از پرسش‌های اساسی بینندگان رادیو آزادی در چند ماه آخر باقی می‌ماند. در برابر آنهایی که منتظر بازگشت به وطن هستند، تعداد دیگری که در تاجیکستان قرار دارند دیگر باره در فکر رفتن به مهاجرت کاری شدند. آنها میگویند می‌خواهند در وطن خود کار کنند، اما چون معاش شایسته نمییابند مجبورند رخت سفر ببندند. بنابر آمارها بیش از 1 میلیون افراد قابل محنت از تاجیکستان نان خود را در روسیه پیدا میکنند. همکارم عبدالله اشورف در این باره بیشتر میداند. عبدالسلام، آیا واقعا برای سابق مهاجران توجیک در وطن پیدا کردن کار با معاش مناسب مشکل است؟
سلام سلام. بله، در واقع این را یک نظرسنجی اخیر نیز ثابت کرده است. یک گروه از ساکنان تاجیکستان در نظرخواهی سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که از ناچاری به روسیه می روند، چون در کشور با معاش کم نیز جای کار پیدا نمی کنند. در همین حال کارفرمایان و متخصصان اداره های شغل اهالی برعکس می گویند جای های خالی کار هست، ولی کسبیت کارجویان به طلبات معاصر جواب گو نیست. این پژوهش در ماه ایول و آگوست امسال با پشتیبانی مالی ژاپن و دایر شده است. از جمله در میان کارجویان و مسئولان اداره های بخش شغل، به عباره دیگر خلاصه ساده این نظرسنجی این است که اکثریت گفتند نمی خواهند به مهاجرت رفته غریب و سرسان شوند، بلکه مایل به کار در زادگاه خود هستند. اما در تاجیکستان برای اکثریت جای کار نیست، و یا اگر هم هست، معاشی که به کارمندان پرداخت می شود آنها را قانع نمی کند. این است که یک قسم بزرگ و یا 3/1 افراد قابل محنت از تاجیکستان به مهاجرت کاری می روند. اما یک نکته تازه که تحقیقات آشکار کرده است این است که بیش از 50% پرسیده شده ها گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند. به عذاب مهاجرت مهنتی و پایمال شدن حقوقشان هم اشاره کردند. بر علاوه گفتند در شرایط پاندمی پیدا کردن جای کار در روسیه خیلی مشکل شده است.
عبدالله، چون درباره شرایط کار در روسیه گفتیم، امروز ها ده ها زنگ و درخواست میگیریم، مثلا خودت هم که مهاجران میپرسند کی روح و بوز میشود تو به وطن برگردند. بگو که وضع مهاجران عین زمان در روسیه چی گونه است؟ چون با بازگشتن معلوم است که اکثریت شانسی کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند.
بله شهلو، امکانیت بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو قرنطینه شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایت یابی به کرونا ویروس، قرنطین جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جای های کاری خالی خبر میدهند. امروز ها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه های گوناگون روسیه از جای های خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیرا برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانب ها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند.
سپاس عبدالله. من یادآور میشوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته بار دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعت کرده، گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشت آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشت پاندمی کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فردا صحبت دیر انتظاری رهبران دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، دودوجان عطاولو و محی‌الدین کبیری را تقدیم میکند. رهبر گروه وطن دور و رهبر پیمانی ملی درباره انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان و بخصوص متحد نبودن مخالفان و جنجال های بین همدیگری آنها صحبت میکنند.
برابری قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن دادوجان عطاولو و دیگر روشنفکران تاجیک.
این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از من نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد.
با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها، آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟
مبایسه تیز و تند دودوجان عطاولو و محی‌الدین کبیری روز 8 اکتبر ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 12:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ozodi.org نشر می شود. هفته گذشته دو مرزبون توجیک در نویه روشان هنگام کوشش نجات یک نوراس از دریای پنج غرق شدند. پدری سیروژین یتیموف، یکی از سربازان فوتیده، در شبکه‌های اجتماعی پیامی نشر نموده در تحقیق مرگ پسرش کمک خواست است. با گفته نام بردن نگرانی او از آن منشأ میگیرد که مقامات فقط بعد 4 روز این حادثه ناخوش به نزدیکان سربازان خبر دادند. پدر سیروژین یتیم فزون گلمند است که نیاتوی مربوطه برای یافتن جسد فرزندان قهرمانشان کوشش کافی به خرج نمیدهند. خود او در خارج بند مانده نتوانسته از سری وقت به وطن برگردد.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
طور این مصاحبه مو اشاره کرد جسد سوکین نابالغ نایه روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روزی 30 سپتامبر پیدا کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در صحبت با نزدیکان سربازان غرق شده و مسئولین در دوشنبه به این حادثه روشنی اندازند.
ما روز دویم جمعه سحر همین روز رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن ویا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش یعنی روزی یکم شدگی هست.
نزدیکان سیروجیدین یتیموف یکی از سربازانی که در رودخانه برتنگ غرق شد از ناروشنی و معلومات های زید و نقیز در این قضیه نگرانی میکنند. به اطلاع مقامات سیروجیدین یتیموف و قندیل جان واحیدوف سربازان قسم مرزبانی در ناحیه روشان روزی 30 سپتامبر با هدف نجات یک خواننده مکتب خود را به دریا پرتافته غرق شدند. مهستی زهورو و خواهر سیروجیدین که باری آخر صبح 28 با او تماس داشت میگوید قرار بود برادرش شریک اینترنت عکس ها از مراسم جمع بستی ادای خدمتش را میفرستاد.
ای همون روز ما اونجا دیدم وای شد که چوبا دادر من وای نمیکرد، چوبا باید صورت را میساد من درایی میکرد، چوبا دیگه زنگ نزد و این خیلی بچه نبود.
با گذشت یک هفته از این حادثه سربازان غرق شده درک نیست. مهستی میگوید مادر و تقویش برابر خبردار شدن از حادثه بروشون سفر کردند و او و دیگر نزدیکان چشم براه خبر از برادرند.
ما هر روز زنگ میزنیم، مگه ما خواب نداریم؟ شبا خواب شده نمیتونیم.
مقامات کمیته حالت های اضطراری میگوید جستجوی سربازان غرق شده از جانب نجات دهندگان آنها و ساکنان عادی ادامه دارد.
اون کارهای جستجوی نجات دهی که از جانب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایی با مقامات حکومت محلی و از اون جمله مقامات میلیسه همانا ادامه دارد، نتیجه خوب به بار نیاوردن، کارها ادامه دارند و متاسفانه این دو جسد همانا حالا دریافت نشده است.
سیروجیدین یتیموف 22 ساله با گفته نزدیکان دو سال پیش به خدمت حربی سفر بر شده بود و قرار بود روزهای نزدیک به خانه برگردد. مهستی زهورو و خواهر سیروجیدین که با چندین سوال در رابطه با مرگ برادرش پاسخ میجوید میگوید سیروجیدین خیلی شناور خوب بود و خبر غرق شدن او برایشان معما باقی میماند.
بینندگان عزیز، ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و شما را حتما در جریان میگذاریم. مرکز آب و هوا شناسی تاجیکستان در این ماه از یک بار پایین رفتن حرارت هوا خبر داده است. ساکنان دعوت شده است که برای سردی های زمستان آماده باشند. ساکنان اطراف شهر کولوب نه از خنکی ها بلکه از پیامد بارشات هراس دارند که سیمچوب های خود ساخت فرسوده نزد منزل هایشان فلاکتی را به بار نآورد. این سیمچوب ها از پایه های درختان بنیاد یافته در مسافه خیلی نزدیک به خانه ها گذاشته شده است. محمود جان رحمت زاده موضوع را پیگیری داشت.
پس بودن این ناقل های برق ساکنان محله چمنزار شهر کلوب را نگران کرده است. این ناقل ها را خود ساکنان کشیده اند، اما میگویند از دنبود شرایط زورشون به سیمچوب های بلند نمی رسد.
ادم های شرایط ندارن، قینه نمی ره یک چی را استرافیل ها می پرسی 120-130 سامان را نگه خیمه گرم یک افتای چی نخری نان نخری بگری استرافیل بخاری مقصد همی سیمچوب ها بالوتر بزنگی یک کودک نزنه نم برن اولا.
آویزان و بینیزان بودن این ناقل های برق یکونه مشکلی ساکنان منطقه کلوب نیست. ساکنان میگویند بارها برای ایواز کردن سیمچوب های کوهنه و فرسوده به مقامات مراجعت کرده اند. منزل منوره بایه و چند سال باز به برق بود. مراجعت هایش برای نصب سیمچوب به نتیجه.
مستلبر رفت تا خانه شان دخترجان مومش دو دوارد دو دو کرد. هیچ که سویتش نداد. بعد رفت مراجعت کرد همون کلونو ده. بعد کلونو اومده. سویتش دادن نمیم شب یک لامپچکا قطی سویت گرفتگیم.
برخی از سیمچوب های از دوران شوروی بازمانده زیر برف و باران گزن یافته اند. قامت بعضیش هم خم شده است. مقامات میگوید این حال در ایواز کردن همه سیمچوب ها دست کوتاهند.
پویه های خطوی برخی 16 کلو که خیلی خواه حضور دارد بسیار کم باید ممکن 5 پویه هم تشکیل نکنه. همه مشکلی پویه های خطوی برخی 4 کلو ها کوچه ها در کپای خونه ها درستن اصلا همین که امیام همون در سال 70 ای وسیلگی نیستن اکثریت.
با گفته مقامات در منطقه کلوب حدود 28 هزار سیمچوب های فرسوده وجود دارد. سال گذشته شبکه های برق منطقه کلوب نزدیک هزار پایه را از شرکت های پایه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته ایواز کرده است. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب ها را ایواز میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط به جای سیمچوب از پایه های درختان استفاده میبرند. ساکنان میگویند بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن نقل برق از پویه های فرسوده شده اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، رادیو آزادی را پیوسته پیگیری کنید. من باشد برنامه امروز را به پایان میرسونم. اخبار از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما از اون را در نوید بامدادی با خبرای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود را ایجاد کنید و خود را نگه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تابابی نبودن جمعیت باور
ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 7 اکتبر با پرزیدنت های روسیه، ازبکستان و قزاقستان صحبت های جداگانه تلفنی داشته است. بر اساس خبرهای دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، حادثه قرغیزستان یکی از موضوعهای اساسی گفتگوهای امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین، شوکت میرزیف و قاسم جمرت توقیف بوده است. منبع میگوید که جانب ها در این تماس های تلفنی تاکید کردند که بحرانی پیش آمده در قرغیزستان هر چی زودتر از راهی گفتگو حل شود. میلیس میرزاکماتوف، سابق شهردار اوش، روز 7 اکتبر به این شهر برگشت و در مراجعت به طرفدارانش گفت که قرغیزستان در حالت بسیار خطرناک قرار دارد. بعد اعتراض مخالفان و مردم از نتیجه های انتخابات 4 اکتبر قرغیزستان که به باور آنها به فایده حزب‌های رو به حکومت تقلب شده است، در بیشکک و دیگر شهرهای کلان خشونت ها سر زد. بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که میرزاکماتوف از ترکیه به اوش وارد شد و همان زمان نزد هزارها طرفدارانش به میدان مرکزی رفت. او خطاب به جمع آمدگان دعوت کرد که وحدت ملی را حفظ کنند و به همه تلاش‌های گروه‌های گوناگون برای به جنگ شهروندی کشیدن کشور مقاومت نشان دهند. کمیسیون انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر بعد یک شب آنروز اعتراض‌هایی که به خشونت پیچید، نتیجه‌های انتخابات پارلمانی را بیکار کرد و گفت که انتخابات نو برگزار می‌شود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دانشمند فرانسوی امانوئل شارپنتیه و محقق آمریکایی جنیفر دودنا برنده های امسال جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. گوران هانسون، دبیرکل اکادمی علم های شاهیگری شوئدیا، روز 7 اکتبر در استکهلم چنین گفت:
اکادمی علم های شاهیگری شوئدیا امروز قرار کرد که جایزه سال 2020 در بخش کیمیا را مشترکاً با امانوئل شارپنتیه و جنیفر دودنا برای کار در سمت تحریر گنوم تقدیم بکند.
اکادمی علم ها گفت که این کشفیات بسیار مهم است، اما اگر آنها درباره کارهای باطنی حیات معلومات پیدا کنند، محققان باید گن‌های حجره‌ها را تغییر دهند، ولی این کار با قبل محققان وقت طلب می‌کند. شارپنتیه فرانسوی و دودنه آمریکایی ششمین و هفتمین زنانه هستند که به جایزه نوبل در بخش کیمیا مشرف شدند. دادستانی کل آذربایجان میگوید روز 6 اکتبر در حالی که درگیری‌های نیروهای ارمنستان و آذربایجان در گرد و اطراف منطقه قره‌باغ کوهی ادامه داشت، یک لوله انتقال نفت هدف قرار گرفت. بخش آذری رادیوی آزادی از قول دفتر مطبوعات دادستانی کل آذربایجان میگوید لوله نفتی باکو تفلیس جیهون که از ناحیه یولخ میگذرد هدف مشق قرار گرفت. همین منبع افزود که کوشش تخریب نمودن لوله که یک عنصر مهم امنیت انرژتیکی اروپا میباشد ساعت 9 شام 6 اکتبر به وقوع پیوست. در این حادثه یک فرد ملکی به هلاکت رسید. در همین حال وزارت دفاع ارمنستان میگوید 6 اکتبر مرکز منطقه قره‌باغ کوهی شهر استپانکرت مورد موشکباران قرار گرفت. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت پشتیبانی کامل ترکیه آذربایجان را به ادامه ماجرا تشویق میکند. با گفته او بدون دستگیری ترکیه این جنجال شروع نمیشد. منعقد کرمل الکسی نوالنی با اتحاد اروپا اشاره کرد که نسبت اولیگارخوی روسی که به کرمل نزدیک هستند از شیوه قاطعه تر کار گرفته آنها را نگذارند به خاک اتحاد اروپا وارد شوند. نوالنی که بعد انجام مهلت تبابتش در بیمارخانه برلین دوره احیاگری را در آلمان پشت سر میکند روز 7 اکتبر در مصاحبه با نشریه ملی بیلد گفت تحریم علیه تمام کشور نتیجه نمیدهد و گفت مؤثرترین راه جاری کردن منع ورود و مسدود کردن دارایی های شخصیت های می باشد که از این رژیم فایده می بینند. او گفت باید الیگارخ‌ها و مقامات بلند پایه نزدیکترین افراد اطراف پرزیدنت ولادیمیر پوتین مورد هدف قرار بگیرند. در آستانه دیبت نامزد های انتخاباتی به مقام معاونان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که روز 7 اکتبر برپا می شود یک یاوری دیگری پرزیدنت دونالد ترامپ با کرونا ویروس آلوده شده است. استفان میلر از یاوران نزدیک ترامپ و متن‌نویس سخنرانی هایش می باشد. کیلی مکننی یک سخنگوی کاخ سفید گفت وضع این میلر خوب است و او 5 روز پیش از آن که نتیجه های مثبت تست کرونا ویروس را دسترس کرد الکی در کارانتین بود. مکننی گفت که خودی او هم با کرونا ویروس آلوده شده در خانه میماند و اعتراف کرد که ویروسی نو در کاخ سفید خروج کرده است. این زمان در صحبت با فاکس نیوز و از تدبیرهای حکومت در رابطه با پاندمیه حمایت کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در قرقیزستان روز 7 اکتبر نمایش های نوی جمعیتی شروع شد. این در حال است که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در پس منظر اتهام تقلب و خرید و فروش شدن آوازها بیکار شد و نخست وزیر و دیگر مقام های کلان حکومتی به استعفا رفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را با شما تقدیم میکنم. روز چهارشنبه هزارها اعتراضگران در مقابل بینای حکومت و میدان مرکزی الاتاو در شهر بیشکک تجمع کرده به تشکیل حکومت نو از حساب سیاستمداران پاک دعوت به عمل آوردند. در میان طلبهای اعتراضگران به مقام نخست وزیر انتصاب شدن تیلک توکتوگزیف صدا داد. این در حال است که پارلمان روز 6 اکتبر پیشنهاد کرد که به این مقام صادر جعفرف سیاستمدار از زندان آزاد شده تعیین شود. مطبوعات قرقیزستان گفت که تصمیم پیشبری جعفرف یک گروهی مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه که آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. جعفرف مجبور شد از در پشت فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است روز 7 اکتبر گفت که حکومت جعفرف را اعتراف نمی‌کند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده می‌کند. در حالی که حوادث اخیر در قرقیزستان خیلی تند تغییر می‌یابد، بی‌بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در این کشور دو پرزیدنت از قدرت برکنار شدند. روسیه که یک متفقی دیرینه قرقیزستان است از اعتراض هایی در تمام کشور پهن شده اظهار نگرانی کرده است. در خاک قرقیزستان که همچنان با چین مرز مشترک دارد پایگاه نظامی هوایی روسیه جایگیر است. اعتراض و بی‌نظمی ها همان زمان شروع شد که کمیسیون انتخاباتی روز 5 اکتبر اعلان کرد که در انتخابات روز یکشنبه 4 حزب رو به حکومت برنده شده است. هزارها نفر همان زمان به کوچه های بیشکک و دیگر شهرهای کلان برآمدند و از تقلب و خرید و فروش شدن آوازها لب کشادند. ناظران بین المللی انتخابات هم گفتند که این مسئله مورد نگرانی آنها می باشد. در جریان زد و خورد اعتراضگران با پلیس یک جوان 19 ساله کشته شد و صدها نفر مجروح گردیدند. اعتراضگران روز 7 اکتبر گفتند که آنها از سازمانهای جوانان نمایندگی میکنند و طلبشان این است که سیاستمداران قدیمی فساد زده از حکومت در کنار بیستند. قدیمی ها باید بیروند، ندا میکردند اعتراضگران. رهبری حزبی مخالفی آتمکان جنر آقایف در صحبت با رادیو آزادی روز 7 اکتبر گفت که جلسه شب گذشته که در مهمانخانه برگزار شد وکیلان را جمع کرد که با پرزیدنت سارانبای جینبکوف نزدیک هستند و هدف آنها در قدرت نگاه داشتنی جینبکوف میباشد. زمینن مکانی بود و باشی جین بکوف اینک 2 روز است که نامعلوم باقی میماند. شورای هماهنگساز نامزدی عبدالدایف و جپروف را که تا 2 روز پیش بر اساس اتهامی گروگانگیری مهلت طولانی زندان را پشت سر کرده از جانب اعتراضگران آزاد شدن رد کرد. آقایف گفت که خواست آنها این است که به مقام رئیس پارلمان و نخست وزیر از حساب آدمان عادی مردان و زنانی با انصاف انتخاب شوند. در سراسر کشور بسیار مقامداران از وظیفه کنار رفته و یا مجبور شدند استعفا بدهند. در بیشکک و اوش در 2 روز گذشته شهردارانی نو سری کار آمدند. عین زمان مبارزه های حزب های سیاسی برای آن که چی کسی در حکومت ها به کار می آید ادامه دارد. در بسیار حالت ها معلوم نیست که رهبران نو بر اساس کدام قرار و صلاحیت ها سری کار آمدند. ملیس میرزکماتوف سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش حاضر شد و گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است و مردم را به وحدت ملی و راه ندادن به جنگ داخلی دعوت کرد. او اینچنین گفت که انتخابات خیلی افلاس گذشت و به پارلمان باید شخصانی شایسته راه داده شود. در همین حال چند حزب اپوزیسیونی مکن انتیمگی، چون غزات، یمن نورو، آردا و رفارما روز 7 اکتبر اعلان کردند که یک شورای نو را با نام شورای مردمی هماهنگساز تأسیس می دهند. معاون وزیر امور داخلی الماس آرازالیف روز 7 اکتبر گفت که پلیس بیشکک وضع را نظارت می کند و اجرا کننده وظیفه وزیر داخلی کورسن اسانوف همچون کمیندنتی مسئول تأمین ترتیبات و قانون در پایتخت ایفای وظیفه می کند. در همین حال برخی گزارش های مطبوعاتی خبر دادند که روز 7 اکتبر نفران ناشناس تلاش کردند به دفتر شرکت کانادایی تیلوبراری قمتار وارد شوند. یک روز پیش از این چند کانکان درباره حمله به دفترهای کاری و تأسیساتشان خبر دادند. قمتار شرکت عظیم تیلوبراری بوده، مالکش شرکت کانادایی سنترا گولد می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک گروه خاص سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است سرنوشت آنهایی را که در زمان جنگ داخلی بی‌نام و نشان شدند معلوم کند و بازمانده های جسدی آنها را به عزیزانشان برگرداند. به گفته کارشناسان گروه در صورت این کار حکومت تاجیکستان می تواند زخم های عمیق باقی مانده از جنگ ویرانگر را که نادیده گرفته شدند شفا بخشد. من میرزا نبی خلیل‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گزارش گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی اجباری و یا غیر اختیاری آخر ماه سپتامبر امسال در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. در آن آمده است با گذشت 20 سال از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان برای رسیدگی به نقض حقوق از جمله ناپدیدشوی اجباری دست به کار نشدند. نمایندگان تاجیکستان در پاسخ رسمی به شورای حقوق بشر گفتند که چنین خلاصه درست نیست و حکومت تاجیکستان تمام چاره های ضروری را می اندیشد که این جنایت ها را آشکار نماید و گناهکاران را به جوابگری جنایی بکشد. در جنگ داخلی که سال 1992 بین نیروهای حکومتی و مخالفین دولت آغاز یافت و سال 1997 به پایان رسید، بیشتر از 50,000 نفر کشته، صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. مؤلفان گزارش گفتند هنوز هم دیر نشده است که حکومت تاجیکستان با مشورت با طرف‌های داخل سیاستی فراگیر برای رسیدگی به قانون‌شکنی‌ها از جمله ناپدیدشوی مجبوری از تمام طرف‌ها را تهیه، پیشنهاد و عملی کند. به حکومت توصیه دادند که هرچه زودتر جایهای دفن افراد ناپدید شده را معین کند و باقی مانده های آنهایی را که می‌یابند هویتشان را معلوم کرده به عزیزانشان برگردانند. برای همین کارشناسان سازمان ملل خواستند که یک فهرست مخصوص نام ناپدید شدگان در زمان جنگ را تأسیس دهد و امکان فراهم آورد خویشاوندان چنین افراد ناترسیده سراغ عزیزان خود را بگیرند. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در ژنو گفته است که توصیه می‌تواند موردی بررسی قرار بگیرد. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را بودن و قتل کردن افرادی که طرفهای درگیر مخالف حکومت و یا طرفدار حکومت می شماریدن زیاد بود و جسد بعضی از این افراد تا حال یافت نشدند. یکی از مؤلفان این گزارش رادیوی آزادی جوانی را می داند که در آن زمان برای جنگ بر ضد نیروهای اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک جلب شد و دیگر بر نگشت. مادری او نیز تا آخر عمر پسری تقریبا 24 سالش را جستجو می کرد و با حسرت دیداری او درگذشت. گزارش مذکور را هیئت کارشناسان گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی مجبوری بعد از سفر به تاجیکستان در تابستان سال 2019 تهیه کرده است. در گزارش با استقبال از آمادگی حکومت برای بولی کارشناسان همچنین گفته شده است که در تاجیکستان سعی میکنند جنایت‌های زمان جنگ را نادیده بگیرند. اما جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در شهر ژنو در جلسه شورای حقوق بشر گفت حکومت در این سالها سعی کرده است سرنوشت افراد ناپدید شده را معلوم کند. و روز 21 سپتامبر در نشست شورا گفت بنا به معلومات موجود از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان 7 نفر ناپدید شدند. او از عین الدین صادقوف، قادرشاه مستانشایف، شکرشاه مرزاشایف، محمد رحیم، محمد رضا بیکوف، رضا علی عجیف و نعیم جان نعیم خانوف نام برد که سه نفری آنها را افراد ناشناس کشته و زیر خاک کردند. به گفته جمشید حمیدوف تا کنون پرونده مذکور بسته نشده است و جستجوی عاملان جنایت ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل همچنین از آن گفتند که حکومت تاجیکستان یکی از طرفهای مخالفه در زمان جنگ داخلی حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. در خلاصه گزارش آمده است بدگویی در حق هر کسی که به مخالفان رابطه دارد و یا هر کسی که میخواد سکوت را بشکند و در